أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در محکوم به دین بود و این که شخص مدیون ملزم به اداء دینش هست که بلا ریب انما الکلام در این که حکم شده بود به این که یحبس و یجبر علی اداء الدین. بله اگر مؤثر باشه ینفر، نسبت به این که یحبس عرض شد دو روایت اولی که ذکر شده بود در کلام مرحوم آقای خویی، روایت غیاث و سکونی که گفتیم هیچ دلالتی بر مدعای حبسی که در کلام ایشان آمده نداره، و اما روایت سوم که صحیحه زراره بود، در این روایت آمده بود که کان علی علیه السلام لا یحبسو الا لا یحبسو فی الدین در نسخه ای و لا یحبسو فی السجن الا ثلاثه، که آکل مال یتیم و خائن در امانت و شخص ثالثی رو که در روایت غاصب که در روایت آمده بود. این مطلب مطرح شد که این روایت آیا دلالت بر حبس داره یا نداره در ما نحن فی. خب اولا دلالت این روایت مبتنی بود بر این که لا یحبس فی الدین که انه، روایت نسخه این گونه باشه. این که آیا روایت فی الدین یا فی السجن، لا یحبس فی السجن الا ثلاثه، مرحوم صاحب وسائل این روایت رو در دو جا ذکر کرده، در یک جا فدین ذکر کرده، در جای دیگر فسجن ذکر کرده، اونی که موجب میشه که دیگه اعتماد انسان به نسخه فدین سلب بشه اینه که خود صاحب وسائل در گمان میکنم در همین کتاب القضا در چند باب بعدش لا یحبسو فی السجن روایتو نقل کرده. معروف اینه که لا یحبسو فی السجن این روایت، نسخ موجوده در تهذیبم همین گونه است که لا یحبسو فی السجن. از کلام مرحوم شیخم در تهذیب و استبصار که در هر دو جا روایت آمده به عنوان فی السجن برمیاد که نسخه شیخ فی السجن بوده نه فی الدین. در نهایم که خب میفرماید این بوده، چرا که مرحوم شیخ ذیل همین روایت خواسته دفع منافات بکنه بین این روایت و بین برخی روایاتی که دال بر اینه که در مورد مدیون کان علیون یحبس و مدیون رو حتی یتبین حالو. شیخ تلقی کرده که خب ممکنه ابتداعا تهافت بین روایتی که کان علیون یحبس و المدیون، اما این روایت که انه او میگه لا یحبس المدیون، چون که میگه لا یحبس الا ثلاثه که مدیون لیس من هم، اونی که در روایت آمده ثلاثه روایت غاصب است و آکل مال یتیم است و خائن در امانت، و لذا محقق کنی رضوان الله علیه خواسته با یک تکلفی روایت رو دلیل بر مدیون قرار بده به اینکه خیلی از موارد مدیون این عناوین برش منطبقه، خائن در امانت تلف کرده پس مدیون شده، آکل مال یتیم که مدیونه، نمیدونم غاصب مدیونه اون جایی که تلف کرده، خواسته با یه تکلفی قضیه رو روایت رو منطبق بکنه بر مدیون. ولی شیخ خب که انه یک تنافی بین لا يحبس الا ثلاثه که لیس المدیون منهم، و بین روایت سکونی که بعد فرموده و روایت طلحه و به مضمونه روایت طلحه که يحبس المدیون کان علیون يحبس المدیون حتی يتبین حاله، به همون مضمونی که قبل گذشت، شیخ فرموده منافاتی بین اینها نیست. اگر روایت لا يحبس فی الدین الا ثلاثه مثلا باشه، بله کان علیون لا يحبس فی الدین الا ثلاثه، خب این که مشکل نداره دیگه. خب الا ثلاثه، این روایت هم میگه کان یحبس المدیون که انه نوعی تخصیص، که انه شیخ فرموده این روایت میگه لا يحبس هیچ کسی را که انه، مگر این سه مورد رو، پس حبس مدیون باش منافات داره، و الا این که کان علیون لا يحبس فی الدین الا ثلاثه، خب با اون روایات دیگری که حبس در دیگر موارد رو اثبات میکنه که انه منافات نداره، این میگه فدین الا ثلاثه. روایات دیگه نمیدونم روایت طلحه مضمونش چیه، فرض کنید در موارد دیگر طرف رو حبس میکنه مثلا. به نظر میاد نسخه مرحوم شیخ همین فسجن بوده همینطوره، ولیکن در عین حال، در عین این که این روایت نسخش فی السجن نفی الدین از نظر مرحوم شیخ، ولو کشف الرموز هم روایت رو مثل صاحب وسائل فی الدین نقل کرده، فاضل آبی، ولیکن در این حال دیگران عموماً علامه و غیر علامه روایت رو که از شیخ نقل میکنن، کان علیون لا يحبس فی السجن الا این ثلاثه رو. ولیکن کلام اینه، فرضاً روایت فی السجن باشه، لا يحبس فی السجن الا ثلاثه، بله فی السجن، به نظرم خیلی خوب. حالا در عین این که روایت فی السجن نه این که فی الدین، اگر روایت فی الدینم باشه که مرحوم آقای خویی فرمود، ما دیروز بیان کردیم روایت دلالت بر مدعای ایشان نداره. خب کان علیون لا يحبس فی الدین مگر این سه نفر رو، خب این سه نفر رو حبس میکرد، خب آیا حبسی که در این روایت آمده نسبت به این سه نفر دلالت داره برای اینکه کل مدیونن یحبس؟ غایت مدلول روایت اینه که این سه نفر رو کان یحبسه، اما این سه نفر خصوصیت دارن و حبسشون متفاوت از حبس مدیونه. اونی که در مورد مدیونه حبس لعداء الدینه، ولذا خواهد آمد انشاءالله اصلا حبس مدیون از نظر فقها حبس به ملاک امر به معروفه. بحث مفصلی رو محقق کنی زیر اینجا مطرح کرده، بحث ارزشمندی مطرح کرده و منقح کرده که ایشون میگه از نظر فقها حبسی که حبس المدیون حتی یتبین حالو، این حبس، حبس تعزیری و عقوبتیه، برای مثل تعزیرات دیگر موارد نیست، بلکه این حبس، حبس امر به معروفی است، یعنی حبس وادار کننده برای اداء دین. اینو ایشون فرموده. از نظر ما که لا هذا ولا ذاک، حبس مدیون حبس توقیفی است، چون حبس امر به معروف و نهی از منکری هم یک عقوبتیه دیگه. کسی رو که میخوان با نهی از منکر بکنن اگر به حرف قبول نکرد یضرب، بلکه به جرح و بالاتر هم ممکنه برسه، اینا عقوبته، منتها عقوبت امر به معروفی و نهی از منکری. ما در حقیقت کلمه حبسی که در روایات داریم همه رو به یک چوب نباید برانیم. تا حالا به شما بگم اون عناوینی که عنوان حبس در روایات آمده، تا حالا این مواردی رو که من الان اینجا احصا کردم سه معنا داره. یک حبس، حبس عقوبتیه، که در موارد فراوانی داریم، مثل القاطع الامر بالقتل یحبس و مخلدن فی السجن، یا من امسک علی القتل یحبس تا آخر عمرش، این حبس حبس عقوبتیه، کما این که جلد و قتل و اینا عقوبته، یه عقوبتم حبسه. و ما در شریعت عده‌ای از موارد داریم که شخص یحبس و حبسام تازه حبسای عقوبتی، گاهی وقتا یضیق علیه فی المأکل و المشرب، هر محبوسی لا یضیق علیه، بلکه حبسای موارد خاصیه. یه حبس داریم امر به معروفیه که مرحوم محقق کنی میخواد اینجا بفرماد، حالا من نمیدونم جای دیگری آیا هست یا نه، حبسی که به عنوان امر به معروف وادار کردن او برای اداء دین، این از باب امر به معروفه و لذا به این خاطر هم حبسش میکنن. اگر بنا بشه ممکن نیست او رو وادار کردن به دین مگر اینکه بزننش یا حبسش کنن. مرحوم محقق کنی میگه یکی از راه‌های امر به معروف حبس کردن، حبسش میکنن تا اینکه منکر و مرتکب نشه. استشهاد میکنه، من به نظرم به یه روایتی هم هست که ان امی لا تدفع ید لامسن، که شخصی میاد خدمت امام میگه مادرم خلاصه ابا و امتناعی نداره از جوابگویی و پاسخگویی به مرد نامحرم، حضرت ظاهرن داره که او رو حبسش کن و انک لا تبره به بهتر از این، که او رو حبسش کن، دسترسی به فحبسها.
خب زنش میگه طلاقش بده، دوازه مادرش میگه حبسش،
چون مادر رو دیگه میشه طلاق داد دیگه، مادری قابل سرد نیست. اما خب واقعا دیگه نستجیر و بالله، زن وقتی که تو این وادی بیفته دیگه، عملا هم همینجوره دیگه، اشخاص وقتی که مبتلا میشن لا سمح الله به موردی که زن خلاصه از مسیر عفت خارج بشه، خلاصه مرد میگه این زن دیگه بر من زن نیست و جدا میشن معمولا. اینم یه نوع حبس. حبس سوم حبس توقیفیه که اصلا عقوبت نیست، ناز طرفم میکشن، اون تا میگن آقا زیر نظر باید باشید شما، ولذا لازم نیست زندان ببرنش، اصلا ببرنش تو هتل درجه یک اشکال نداره، یا آدم عزیزیه آدم محترمیه، زندان برا نیست ببرن. حبس به معنای توقیف،
رها
نکردن، محبوسه، یعنی زیر نظره تا اینکه این وضعیت روشن بشه. مثل در باب قتل، کان النبی صلی الله علیه و آله یحبسو در باب تهمت القتل ستت ایام، آقا متهم به قتله، گناهش معلوم نیست ولی متهمه، حالا که متهمه عقوبت نمیشه ولی باید زیر نظر باشه تا فَإِنْ أَتَى أَوْلِيَاءَ مَقْتُولٍ بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا خَلَّى سَبِيلًا. اینم یه حبسه، حبس به معنای نگهداری از انطلاق، نه حبس به معنای سجن. در این روایت مقام، روایت صحیح زرار آمده کان یحبسو فی السجن، یعنی زندانیش میکنه. کیو زندانی میکنه؟ نه مدیون رو که وضعیت یسار و اعسارش معلوم نیست که اون گناهی نکرده، یحبسو الغاصب که گناهکاره، یحبسو آکل مال الیتیم ظلمن، یحبسو خائن در امانت رو، ولی زا این اصلا عقوبت تعذیره. با این که آکل مال یتیم پولو ازش گرفتن اما یحبس، با این که خائن در امانت گرفتن ازش اون مالو اما یحبس، در حالی که حبسی که در مقام حبس مدیونه یحبس لیؤدی، تا ادا کرد رهاش میکنه در کلمات فقها. و اون حبسی هم که ما از روایت استفاده کردیم یحبس لیتبین حالو، پس این حبسی که در این روایت آمده نه حبس امر به معروفیه که فقها قائلن، نه حبس تعزیریه. ببخشید، این حبس حبس تعزیریه، حبس مدیون که حبس تعزیری نیست. حبس مدیون لتبین حالو حبس توقیفیه. حبس مدیون لیعد دین اونجایی که واجده امر به معروفیه، اما حبس آکل مال یتیم و غاصب و خائن در امارت تعزیریه. ولذا اصلا این روایت ربطی به مسئله ما نحن فی حبس مصطلح در باب مدیون در کلمات فقها نداره. حبسی که در کلمات فقها برای مدیون مماطل آمده حبس امر به معروفیه. ولذا مرحوم محقق کنی، نمیدونم آقایون مراجعه کردید کلماتشون رو اینجا، خیلی نکته داره در همین بخش مربوط به حبس. من 12 نکته یادداشت کردم، اگر فرصتی شد اشاره بکنم سریعا به نکاتی که ایشون در رابطه با حبس اینا رو قطار کرده و متعرض شده در ضمن 4-5 صفحه. مرحوم محقق کنی میگه این حبس حبس تعزیریه، حبس امر به معروفیه، حبس مماطل. ولذا ایشون میگه اختصاص جمله نکاتش، برخی از نکاتش اینه، ولذا این اختصاص نداره به مطالبه طلبکار، طلبکارم نه، دیگری تبرعا میتونه او رو حبس کنه از باب امر به معروف، چون امر به معروف وظیفه فقط طلبکار نیست. اگر بدون الحبس تحقق پیدا میکنه حق حبس ندارن. اگر بناس حبس حکم اینجاست از قبیل حبس تعزیری، این گونه نیست که بدون اونم اگر محقق بشه ساقط بشه. و حبس تعزیری مترتبه نه از باب تمهید برای تحقق اون واجب که اداء دینه. ولذا ایشان میفرماد این حبس حبس امر به معروفیه، اگر به ملاک امر به معروفه شرایطی هم داره. اما اونی که در این روایت ثالثه‌ای که مرحوم آقای خویی مطرح فرموده در مقام، این حبس حبس تعزیریه و لذا اختصاص داره به موارد خاصی. اصلا ممکنه دینم نباشه، کسی که خانه فل امانه امانت رو رد نکرد، گرفتنش امانت رو از دستش پس گرفته، اما یحبس. و همینطور در کسی که غاصبه، غاصب مال مردم رو گرفته، تو خونه مردم بدون رضایت نشسته، مستأجر بوده ولی دیگه از این به بعد اصلا نه اجارهی نه چیزی، غاصب خونه مردمه. خب اینو آمدن خونه رو ازش تحویل گرفتن، به زور از خونه بیرونش کردن، فقط از خونه بیرونش نمی کنن، الغاصب یحبس. مفاد صحیح زراره این معناست به عنوان عقوبت، به عنوان تعزیر. پس بنابراین این روایت سوم هم دلالتی بر مدعای مرحوم آقای خوی قدس سر رو نداره.
چه تعبیر فتنه یا
فسق؟ هیچ فرق نمی کنه.
اما تعبیر فسق یک معنای تعزیری داره.
آره دیگه، روشن‌تره. و اگرم فدینم باشه، این دین خاصه، این دیون خاصی است که درش تعزیر جاری میشه.
پس به معنای توقیفی یا انذار
نیست؟ نه 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 نه، این تعذیره، علی کل تقدیر این تعذیره. ولذا عرض می‌کنیم ربطی به مدعای مرحوم آقای قدس سر رو نداره. و یا لیته قدس سر رو مرحوم آقای خویی تمسک به روایت اخرى اونجا داشت که در کلام ایشون نیامده. روایت دیگر روایت معتبره است که حسبه صاحب الوسائل روایتن واحده، در حالی که این 3 تا روایته ولو مضمون جلش یک مضمون باشه، اما این 3 تا روایته. نمیدونم چرا صاحب وسائل این گونه کم لطفی کرده این رو روایت واحده به حساب آورده. این روایت موثقه عمار و رویت این روایت از اسحاق ابن عمار هم تا اینجا اگر بود خب میگفتیم شاید اسحاق از کلام افتاده و تصحیف و تحریف و اینا اتفاق افتاده، ولیکن رویت این روایت به طریق ثالثن که عبارت است از بله غیاث ابن ابراهیم. این روایت رو بله مرحوم صاحب وسائل در باب 6 از ابواب کتاب الحجر این روایت رو نقل کرده. این روایت رو ابتداعا از غیاث نقل کرده. من سندش رو اول براتون بخونم ببینید باز چجور صاحب وسائل اشتباه کرده و روایت رو. شیخ به اسنادهی عن ابی القاسم جعفر ابن محمد ابن قولوی، همونیست که مدفون به بغداد با مرحوم شیخ مفید ابن قولوی، استاد شیخ مفید، عن ابیه که محمد ابن قولوی، اینیست که در همین مقابل مدرسه مرحوم آقای گلپایگانی قبر از زمین بلند محمد ابن قولوی والد جعفر، عن سعد ابن عبدالله که سعد ابن عبدالله اشعری قومیه، عن احمد ابن محمد که یا احمد ابن محمد ابن خالد برقیه یا احمد ابن محمد ابن عیسای اشعریه، ولی به قرینه سعد ابن عبدالله اشعری شاید احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، ولی یهم ثقتون علی کل تقدیر، عن محمد ابن یحیی الخزاز همون خفعمیه که ثقتون و این غیر از شیخ کلینیه، عن غیاث ابن ابراهیم، عن جعفر، عن ابیه. روایت به اعتبار غیاث که ظاهرا عامیه موثق است. ان علی علیه السلام کان یفلس الرجل، اون روایت که دیروز خوندیم روایت غیاث که آی خویی هم آورده بود اولین روایت، ان علی علیه السلام کان یحبس الرجل بودا، این روایت ان علی علیه السلام کان یفلس الرجل یعنی یحکم علیه بالافلاس، اذا التوى على غرمائه ثم یأمر به فیقسم ما فيقسم ماله بينهم بالحصاص فإن أبى باعه فقسمه بينهم يعني ماله. خب این روایت تا این مقدار کان یفلس الرجل ربطی به ما نحن فی نداره. این علی کان یفلس، ما بحثمون در چیه؟ حکم به حبس و سجن دیگه، این روایت حکم به افلاسه. ولی صاحب وسائل زیلش میفرماد به عنوان نه روایت دیگری بلکه به عنوان و به اسنادهی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام مثله الا انه قال یحبس الرجل، به جای یفلس الرجل یحبس الرجل. صاحب وسائل میخواد بگی همون روایتی که دو نسخه است، در یه جا نقل شده یفلس در یه جا یحبس، و حالی که دو روایت آقای من هم راوی دو راویه هم متن دو متنه، یکی یفلس یکی یحبس، با هم منافات نداره، مثلا دو روایته. روایت غیاث ان علیا کان یفلس الرجل یعنی یحکم علیه بالافلاس، روایت عمار ان علیا کان یحبس الرجل اذا التوى على غرمائه، خود روایته. صرف این که فقرات روایت در غیر یفلس و یحبس با هم تطابق داره موجب میشه شما بگید این یه روایته؟
به اعتبار روایت دیگه
یا قیاسه که قیاس یه روایت یحبس هم داره، اما عمار روایت یحبس فقط داره، قیاس یه روایت یفلس داره، یه روایت یحبس داره، عمار یحبس داره. خب روایت عمار به درد ما میخوره. روایت عمار اینجوری میشه: ان علی کان یحبس الرجل اذا التوى علی غرمائه. در روایت غیاثی که دیروز گذشت گفتیم حبسش حبس لیتبین حاله است، اون حسابش جدا بود. روایت غیاث این بود که ان علی کان یحبس الرجل فاذا تبین له حاجت و افلاس خلا سبیله. اون معناش اینه که حبس توقیفی لیتبین الحال. اما این روایت ولو از غیاس ان علیان فرض کنید کان یفلس الرجل، عمار میگه ان علیان کان یحبس الرجل، خیر، اما یحبس الرجل لیتبین حالو، یحبس الرجل اذا التوى علی غرمائه، اگر مماطله سرپیچی میکنه علی غرمائه، ادا نمیکنه دینو، اذا التوى علی غرمائه ثم یأمر به فیقسم، یا یأمر فیقسم بینه مالشو، امر میکنه میگه دین مردم ادا کن، اگر نکرد حضرت خودش ولایت داشت بر اینکه مالشو بگیره و ادا بکنه دین مردم. کجای این روایت روایت غیاثه که شما بگید که این روایت واحد است و نسخش مردد بشه بین یفلس و بین یحبس؟ اگر آقای خویی به روایت عمار استناد می‌فرمود و لیته استند به این روایت جا داشت. روایت عمار اینه که یحبس الرجل، دیگه اون جوابی که به آقای خویی در روایت غیاث دادیم که گفتیم حبس لیتبین حاله است تو این روایت نمیاد، چون این روایت نداره یحبس لیتبین، بلکه یحبس اذا التوى علی غرمائه ثم یأمره فیقسم بینه مالهم فإن ابا، خود حضرت اون دین رو ادا میفرمود. یعنی همون محط بحث ماست، شخص مدیون رو میگیرن حبسش میکنن تا دینش رو ادا کنه. تعذیب این همون، حالا حبس اسمش رو هرچی میذارید، حبسیه که ولو از باب امر به معروف، حبسیه که در راستای اداء دین، همونیه که فقها میخوان، توقیفیه لیتبین حاله نیست، بلکه نوعی خلاصه عقوبتیه، مثل اون حبس اون مرئه لعلا ترتکب الخطیعه. یا لیته عمر واقعی به این روایت استناد می‌فرمود. این روایت به نظر دلالتش بر اون چه در کلمات اصحاب آمده بجاست، و شاید عمدتاً روایت که از نظر سندم خوب باشه این روایت. چرا عرض کردم سه روایت؟ این روایت رو دو مرتبه مرحوم صاحب وسائل بعد از آنی که سند شیخ رو ذکر کرد که منتهی به غیاث شد، سند دوم رو ذکر کرد که منتهی شد به عمار، بعد سه مرتبه مرحوم صاحب وسائل می فرماد که و رواه بله و به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن یعقوب ابن یزید عن الحسن ابن علی ابن فضال عن اسحاق ابن عمار عن جعفر عن ابیه. یعنی روایت باز مستند شد، منتهی شد به اسحاق مثله، یعنی ان علی کان یفلس، که دیگه البته دیگه به معنی حنفی مرتبط نیست، یفلس ربطی به بحث ما نداره، ولی روایت ثالثه است. اینو مرحوم صاحب وسائل به عنوان تکمیل روایت اول ذکر کرده که روایت اسحاق ابن عمار هم مثله. خب اگر روایت راویش متفاوته، حالا ولی اون مثل اون روایت باشه، میشه روایتون اخرى؟ یعنی ان علی کان یفلس دو روایت داره، یکی روایت عمار، یکی روایت اسحاق ابن عمار، که صاحب وسائل اینو تحت عنوان روایت واحده به اسانید مختلفه مثلا ذکر کرده، این کار صاحب وسائل خروج از فن رعایت تعدد و وحدت روایته. بله بله، ولی اون روایت دیگره، روایت اسبق هم که ان علی کان یحبس در روایت اسبق هست، منتها اون روایت اسبق همونیه که شیخ نقل کرده و گفته میشه مرسل است و براش مرحوم صاحب مفتاح الکرام سندی هم ذکر کرده و همونیه که مرحوم صدوق ذکر، صدوق هم اونو نقل کرده و سند صدوق در مشیخه درش فقط عمرو بن ثابت هست. حالا روایت اسبق رو عرض خواهم کرد. خود مرحوم صاحب وسائل روایت اسبق رو روایت جدایی فرض کرده، ولی اینجا که رسیده روایت عمار و اسحاق ابن عمار و غیاث رو روایت واحده به حساب آورده. بعدم فرموده و رواه الکلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن عمار عن ابی عبدالله مثله الا انه قال یحبس الرجل به جای یفلس یحبس. آی صاحب وسائل آخی، برای چی شما این روایت رو اون روایت به حساب میاری که میگی همونه الا انه قال یحبس؟ نه، روایت اخرى. اصلا ما دو حکم در شریعت داریم، ان علیا کان یفلس الرجل اذا التوى علی غرمائه و ان علیا کان یحبس الرجل. نه ببینید، بعد شماره میزنه این روایت اول روایت دوم. این خیال نکنید این شماره هام مال مرحوم ربانی یا مال محققه، اینا خود ایشون برای اینکه کتابش مضبوط باشه، برای اینکه گفته در باب دو روایت داریم، این چند تا روایت داریم، همین دو تاست. مثلا شما فهرست وسائل که به خود قلم صاحب وسائل بیارید، ایشون میگه در باب دو تا روایت داریم. این که میبینید مرحوم آقای ربانی این روایات رو عدد زده به اعتبار کار خود صاحب وسائله، نه اینکه از این از کارهایی که محققین گاهی وقتا از جیب در میارن کاری میکنن. من اگر خدا رحمت کنه مرحوم آقای ربانی محقق این وسائل آدم ملایی بوده، از این محققای خلاصه همین جوری یک ویرگول شماره بگذارن، از اینا نبوده، ولی اینجا این دو تا شماره گذاشته. من اگر بودم و اون قید صاحب وسائل رو نداشت که خود صاحب وسائل گفته بود دو روایت در باب ذکر کردم، اینجا رو ما باید چهار میگذاشتیم: یک روایت غیاث، دو روایت عمار، سه روایت اسحاق ابن عمار، چهار روایتیه که عن ابی عبیده. که
با وجود همین اجازه مثلا الان خودمون بخوایم حتی نظر آقای صاحب وسائل رو بخوایم بدونیم، خب سه تا روایت متمثل همه، ارزش سه تا روایت که داره در نظرش
بحث ارزشی نیست، چون گفته در باب دو روایت داریم،
دو مضمون روایت.
خب این دیگه میدونم مثله که یعنی مثله فی الکلمات، مگر این نه این که روایت اون اخرى،
یعنی ایشون مبنای مضمون روایتی بوده یک بار،
این نیست، ایشون میگه در مقام خب الا خیلی جاها هست که اصلا در یک باب ایشون روایاتی نقد میکنه به عین الفاظ، اما به عنوان دو روایت، روایت زراره، روایت محمد ابن مسلم، حتما اینجوره. ولی زن نقض زیاد داره این بر صاحب وسائل، جاهایی که زراره محمد ابن مسلم دو تا روایت اینا ذکر کرده در حالی که یک عبارت و شاید بدون هیچ تفاوت. حالا اینجا باز یه تفاوتکی هست، ولی زن من بنا نیست که همینجوری بخوام صاحب وسائل اشکال کرده باشم، قطعا این کار صاحب وسائل اینجا عد این روایات متعدد رو به عنوان روایت واحد خطای به حسب صناعته. خب پس بنابراین این اگر مرحوم آقای خوی استدلال به این روایت کرده بود، این روایت صالحه برای استدلاله،
در نتیجه فقط مشکوک کل
اون حساب دیگه داره. اصلا روایت دال ان علی کان یحبس و حتی یتبین الحال، اون یه روایت و یک حکمه مال مشکوک الیسار و الاعساره، این روایت حکم دیگریه ان علی کان یحبس المدیون حتی یعدی دینه و ان لم یعد اون آقا ولو بالاجبار با علیه. معلوم الحاله که اصلا وضعیتش داره یه مقداری انبالی که دیونش ادا بکنه، به اون مقداری که داره میگه آقا بدهیاتو پرداخت کن، اگر پرداخت کرد فبها و نعمت، و اگر نکرد حضرت یقص خود حضرت مباشرت در اخذ اموال دیگران و ادای دیون
مردم. ثابت شد من کلام سید خویی که در
هر حال، اما نه به استدلال ایشان نداره دیگه. بله ممکن گفتیم یا لیته او یستده، من که نگفت، من خودم گفتم یا لیته او کانه یستده، به اون دلیلی که ایشون استدلال کرد اون دلیل مثبت ادعای ایشان نبود. به این بیانی که ما میگیم بله بیان ایشون درسته. یبقی الکلام در این که این حبس چگونه حبسیست، حبسه، و همینطور برخی از روایات دیگر که از جمله روایت اسبق، آیون حتما کلام محقق کنین رو در مقام مراجعه بکنن، چون انصافا مشتمل بر نکات مهمی است. از کردم من گذرا کلام ایشون رو دیدم، 12 نکته در رابطه با حبس مدیون یادداشت کردم، ولی آیون خودتون مراجعه کنید که به تفصیل کلام ایشون رو دیده باشید. والحمدلله رب العالمین.